فقه 6 استاد غلامی 2890. صفحه 198.
برای دو یا سه تا کتاب کافی دیده بشه. مهم اجرای قاعده ها رو آدم آموزش میده. حالا فهمان دور قلوب رو تانه بشش از درد خواست شد
سلط دوگونه
آماده نمیخوادم که دو دقیقه هست میگم میشنم کلاس نمیخواد. همش چقدر میگه وقتی تا از اون اینا سخت نگیری پیر میشی فرد سعیده حرف گوش کرد و میگه بهتر از این بودی. آقا بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
شماره 14 رو نوشتید اجتماعی برادرها و خواهرهای ابوینی یا ابی که اجتماع شماره 8 و 9 و 10 بود با امی که شماره 11 و 12 و 13 بود، درسته؟ شماره 4 در توضیحش بنویسید به دو دسته تقسیم میشه. شماره 14 همونی که دیروز نوشتید در ادامهش بنویسید به دو دسته تقسیم میشه، یا همه وراث یا همه وراث صاحب فرض اند یا همه وراث صاحب فرض اند یا صاحب فرض نمی باشند. در صورت دوم جمع مورد 11، 6 مورد اسم برده بودیم دیگه، جمع مورد 11 با یکی از 3 مورد 8 9 10 در صورت جمع مورد 11 با یکی از 3 صورت 8 و 9 و 10 به مورد 11 1/6 ترکه بالفرض، به مورد 11 1/6 ترکه بالفرض میرسد و بقیه به صورت‌های 8 9 10 تعلق می‌گیرد و باقی مانده یا بقیه به صورت‌های 8 9 10 می‌رسد. این جمع مورد 11 بود با 8 و 9 و 10. در صورت جمع مورد 12 یا 13، آره در صورت مال دسته دوم، در صورت جمع مورد 12 یا 13 با یکی از 3 صورت 8 و 9 و 10 به مورد 12 یا 13 1/3 ترکه بالفرض میرسد به مورد 12 یا 13، یک سوم ترکه بالفرض میرسد و بقیه به صورتهای 8، 9 و 10 تعلق میگیرد. اما دسته اول، دسته اول چی بود؟ همشون بالفرضن، درسته؟ اما دسته اول گاهی مجموع سهام، اما دسته اول گاهی مجموع سهام مساوی ترکه است، مثل دو خواهر ابوینی داخل پرانتز 2/3، مثل دو خواهر ابوینی به اضافه، به علاوه که بلدید بذارید، جماعتی از کلاله امی، یعنی بیش از یکی، جماعتی از کلاله امی، اینم داخل پرانتز 1/3، 2/3 و 1/3 میشه 3/3 کامل، درسته؟ پس گاهی مجموع سهام مساوی ترکه است یا مساوی فریضه است، مثل این مثال، گاهی باقی مانده دارد. گاهی باقی مانده دارد. گاهی باقی مانده دارد. باقی مانده به ابوینی میرسد. باقی مانده به ابوینی میرسد، نه امی. کتاب برای این 3 مثال زده تو شماره اول الخامسه، 3 براش زده. مثالا رو یادداشت کنید که اونجای کتاب آسون بشه. 3 مثال خواهید داشت: 1 خواهر ابوینی داخل پرانتز 1/2 به اضافه 1 کلاله امی، به اضافه 1 کلاله امی داخل پرانتز 1/6 مساوی 4/6 میشه، باقی مونده 2/6. مثال دوم: 1 خواهر ابوینی، مثال دوم، 1 خواهر ابوینی داخل پرانتز 1/2 به اضافه جماعتی از کلاله امی، جماعتی از کلاله امی داخل پرانتز 1/3 مساوی 5/6، 1/6 باقی مونده داره، 1/6 باقی مونده داره. مثال سومی که کتاب آورده: 2 خواهر ابوینی داخل پرانتز 2/3 به اضافه 1 کلاله امی داخل پرانتز 1/6، 1 کلاله امی داخل پرانتز 1/6 مساوی 5/6، باقی مانده 1/6. گفتیم باقی مانده به فتوای مشهور به کی میرسه؟ به ابوینی میرسه، نه امی. در قبال قول ابن ابی عقیل و فضل ابن شازان که میگه به همه رد میشه، مسئله الخامسه آخرش، یرد و علل جمی به نسب 4، این الرابعه و خامسه رو بخونیم ببینیم چقدر میریم جلو. الرابعه: لو اجتمع الاخوه اجتماع کنند اخوه از کلالات سلاس. بذار قبل از این که بخونم دوباره اشاره کنم به اول درس دیروز. نفرمودند که 4 طبقه داریم، تو طبقه دوم 4 صنف داریم. در واقع ما اول تک تکشون رو خوندیم، الان داریم دو صنف داریم میخونیم. صنف اول برادر و خواهر ابوینی بود یا ابی و اولادشون، صنف دوم برادر خواهر امی بود و اولادشون. تو این شماره 14 ما داریم دو صنفی ها رو میخونیم، منتها صنف اول به اضافه صنف دوم. باید ببینیم ترکیب ارثشون چی میشه، همینی بود که نوشتید. پس از اون 4 صنف 2 صنف رو ما داریم ترکیب میکنیم. ببینید کتاب رو. لو اجتمع الاخوه من الکلالات سلاس، یعنی صنف اول و صنف دوم با هم اجتماع کردن. آقای کلانتر تو پاورقی نوشته تعبیر کلاله برای ابوینی خلاف اصطلاحه. حالا جدای از اون بحثی که ایشون گفته یا مسامحه کرده یا مجازه، بر فرض اصطلاح باشه حق با ایشونه، ولی مرادش اینه که صنف اول و صنف دوم با همدیگه اجتماع کردن. لو اجتمع الاخوتو من الکلالات سلاس. سلاس چی بود؟ ابوینی، ابی، امی. سقطل کلالت الاب وحدهو، با وجود ابوینی ابی ارث نمیبره. سقط به چی؟ به کلالت الابوین، حاجب میشن براش. ابوینی ها حاجب اب میشن. لکلالت الام از سدس، کلاله امی یک ششم میبره. این همونی که گفتیم دسته دوم در صورت اجتماع مورد 11 با یکی از موارد 8 و 9 و 10 به مورد 11 یک ششم ترکه تعلق میگیره. این الان همونه. لکلالت الام از سدسو امکان واحدن، اون 11 یک خواهر یا یک برادر امی بود، درسته؟ 11 داره اجتماع میکنه با صورت 8 و 9 و 10، و سلسو مال صورت جمع مورد 12 یا 13 هست. گفتیم اگر صورت 12 یا 13 با 8 و 9 و 10 اجتماع بکنه، به مورد 12 یا 13 یک سوم میدیم. و سلسو انکان اکثر، اگر کلاله امی بیشتر بودن. تو کلاله های امی تقسیم ارث به سویه هست، به خلاف ابوینی که لذکره مثل هزل انسیعینه. کما من به کلاله ابوینی بقیه رو میدیم. کلاله ابوینی میخواد یکی باشه یا بیشتر. به تفاوت لذکره مثل هزل انسیعین علا تقدیر تعدد مختلفن از حیث جنسیت. اگر از حیث جنسیت مختلف بودن لذکره مثل هزل انسیعین میشه. الخامسه در واقع به اون دسته اول میپردازه. دسته اول چی بود؟ همه صاحب فرزن. الخامسه در واقع الرابعه به صورت دوم پرداخته، الخامسه به صورت اول پرداخته که همه صاحب فروزند. لو اجتمع، سه تا مثال گفتیم زده. ببینید مثال اول رو، مثال اول چی بود؟ یک خواهر ابوینی و یک کلاله امی، درسته؟ لو اجتمع اختن للابوین، یک خواهر ابوینی با واحد از کلاله امی یک دوم و علاوه یک ششم میشه 4/6، 2/6 باقی مونده داره، درسته؟ او جماعتون بالاش بنویس من کلالت الام، مثال دوم ماست، یعنی اخت ابوینی با جماعتی از کلاله امی. مثال دوم ما همین بود دیگه، اخت ابوینی یک دوم، جماعت کلاله امی یک سوم، میشه پنج ششم، یک ششم باقی مونده داره. مثال سوم، او اختان لعبوین دو سوم. مثال سومی بود که یادداشت کردیم، مع واحد من کلالت الام یک ششم، دو سوم به اضافه یک ششم میشه پنج ششم، این هم یک ششم باقی مونده داره. فالمردودو علا غرابت العبوه، مردود تو سه تا مثال یکیش دو ششم بود، مثال اول دوتاش یک ششم، درسته؟ می فرماد فالمردودو و هو الفاضل، یعنی باقی مونده من الفروز، یعنی تو سه تا مثال پرداخت میشه فقط به قرابت الابوین. در مثال اول هو الاخت، در مثال دوم هو الاخت، در مثال سوم اختان. قرابت ابوینی تو مثال سوم اختان بود، تو مثال اول و دوم اخت بود. پس زائد رو میدیم به ابوینی ها. علل اشهر، اما حسن ابن ابی عقیل تفرده، همینطور فضل ابن شازان گفته به ان الباقی یرد علل جمی به نسب اربعان. اربعان رو بنویس در مثال اول، اخماسن رو بنویس در مثال دوم و سوم، چون پنج ششمه دیگه. صورت رو نگاه میکنیم، تو مثال اول چهار ششمه، تو مثال دوم و سوم پنج ششمه. ایشون میگه باقی مونده رو میدیم به هر دو، هم ابوینی هم ابی. روشنه؟ دست آسونه. اربع چیه؟ چهار قسمت دیگه. مثال اول چی بود؟ مثال اول چند اومد؟ چهار ششم. صورت ما چند سهمه؟ چهار سهم. اون دو ششم رو به چهار نفر، به چهار سهم میدیم دیگه، چهار قسمتش میکنیم. دو ششم رو چهار قسمتش میکنیم، بلدیم دیگه. چهار رو ضرب در شیش میکنیم، صورت ضرب در مخرج، اون تقسیم بندی ها رو انجام میدیم دوباره. آره میگه اونجا نوشتن ماشاءالله فضلای معاصر. خب بریم سراغ از سادسه. از سادسه دیگه نوشتن نمیخواد. نگفته بودیم ابوینی حاجب ابی میشه؟ حالا جای ابوینی میخوایم ابی رو بیاریم. از صورت و به حالها همین صورت خامسه رو میخواد تو سادسه تکرار کنه، منتها یه مشکلی اونجا برخورده. از صورت و به حالها، همون صورت یعنی مثال اجتماع کلاله ام با اخت که دو مثال بود، مثال اجتماع کلاله ام با اختین که یه مثال بود، جمعا سه تا مثال بود دیگه، همون سه تا مثال رو میخواد ببره جایی که ابوینی نیستند، ابی هستند. اگر هم خواستی بنویسی یه جمله بیشتر نیست، سه مثال مذکور به جای ابوینی ابی هم فرض دارد. در رد باقی مانده دو نظریه هست، اونی که مهمه اینه که اون باقی مانده به کی میرسه. اینجا دیگه بحث مشهور نداریم، هر دو قول شهرت دارن، پس یه تفاوت پیدا میشه. در هر سه مثال مذکور به جای ابوینی ابی هم فرض دارد، در رد باقی مانده دو قول مشهور است. از سادسه در واقع میخواد اینو بررسی بکنه، چون ابوینی نبود ابی میاد جایگزین میشه، باید حکم همون باشه ولی حکم تغییر میکنه. دو نظریه داریم که یه خورده یه حساب کتاب نیست، باید ببینیم ادله ها چی میگن. یعنی در واقع میگیم وارد بحث علمی میشیم، به جای حساب کتاب ارثی وارد بحث علمی میشیم که آیا فقط رد میشه به ابی یا به امی هم رد میشه. از صورتو به حالها لکن کانت الاختو، صورتو یه تغییر کوچولو میدیم. چجوری؟ کانت الاختو اول اخواتو للعب وحدهو، ابوینی نیستن، ابی هستن. در رد باقی مانده، در رد باقی مانده به خیشاوند ابی یا به هر دو، یعنی ابی و امی علیهما، به خیشاوند ابی یا امی، قولان مشهوران. پس دو تا قول داریم، یه قول میگه مثل ابوینی باقی مونده فقط میرسه به ابی، یه قول میگه با صورت خامسه فرق میکنه، اینجا تقسیم میشه به هر دو. باید ببینیم مستندشون چیه. قولان مشهوران، احدهما قول شیخین، شیخ طوسی شیخ مفید، شیخین تو فقه غیر شیخین تو عقائده، شیخین تو عقائد واجب و لعنن ها، اینا واجب و ترحم، باید بگیم رحمت الله علیهما. قو احدهما قول شیخین و اتباعهما، خلاصه شاگرداشون و کسانی که خلاصه قول اینها رو پذیرفتن. اختصاص دارد بیهی، ضمیرش به رد برمیگرده، اختصاص دارد کلاله اب به رد، رد میکنیم فقط به کلاله اب، قول اول رو پذیرفتن. دلیل لروایت محمد ابن مسلم عن الباقر علیه السلام، علیه السلام، گوش بدید، صنف اول و دوم یه بار دیگه تو کاغذتون نگاه کنید. نوشته بودید برادر و خواهر ابوینی یا ابی و اولاد، حکمش مثل برادر خواهر ابوینی و ابی، بدلشه دیگه. اگر برادر خواهر ابوینی یا امی نبود، اولادش میاد جایگزین میشه. پس هر حکمی برای برادر خواهر ابوینی صادر کنیم، برای اولادم همونه و بالعکس. روایتی که میخوایم بخونیم مال اولاده، چون بدل برادر و خواهر ابوینی هستن، حکم برادر و خواهرم مثل اولاد خواهد بود. پس روایتی که داریم میخونیم مربوط به اولاده، ربطی به محل بحث ما نداره، دلالت مطابقیش ربطی به محل بحث ما نداره، ولی حکمش با محل بحث ما یکیه، چون اولاد جایگزین آبای خودشونن که میشه برادر خواهر میت، اولاد جایگزین آبای خودشون یعنی برادر خواهر میتن. لذا بحث اولاد هر چی باشه مال آبا یعنی برادر خواهر میت هم همونه. پس دلالت مطابقی مال اولاده، التزامیش برای ما مال آباشون هم هست، یعنی برادر خواهر میت. پس از ابن ابنهاش تعجب نکنید، روایتو ببینید. عن الباقر علیه السلام، وارث اینا هستن، ابن اخت ابی، محل بحث ماست دیگه، ای ابن اخت ابی جایگزین اخت ابیه، درسته؟ ابن اخت ابی یک وارث، ابن اخت امی وارث دوم، کسی فوت کرده دو تا وارث داره، یکی ابن اخت ابیه، یکی ابن اخت امیه، که انهو دو تا وارثش کیان؟ اخت ابی هست، اخت امی، گفتیم مثل همه حکمشون. قال علیه السلام لابن الاخت للام السدس و لابن الاخت للاب الباقی، کجایی؟ خب خب اینجا نزدیک نشستی با بغلی حرف میزنی حواسم پرت میشه. خب فی ابن اخت لعب، ابن اخت اب چقدر ارث میبره؟ اخت اب چقدر ارث میبره؟ شما ببینید اخت ابی با اخت ابوینی یکیه، یعنی مورد هشتتون رو نگاه کنید، یک خواهر یا برادر ابوینی یا ابی گفتیم کل مال رو میبره، درسته؟ در خواهر یک دوم، بالفرض بقیه رو بالقرابه، پس فرضش یک دومه. اون یکی دیگه چی بود؟ اخت امی، اخت امی یک ششم میبرد، درسته؟ یک ششم، روایت فهمیدنش خیلی سخته، یک ششم به اضافه یک دوم چقدر میشه؟ چهار ششم. یعنی مثال اول ماست، درسته؟ مثال اول ماست. دو ششم چه کار میکنیم؟ حضرت گفته اصلا کلن کل مالو تقسیم کن، چون تو دو ششم اگه به همه رد بکنی میتونی این حرفو بزنی، یکی بره رو تابلو، یکی بره رو تابلو. آره آره، الان درست میکنیم دیگه، الان درست میکنیم. اونو پاکش کن، گوش بدید، گوش بدید، خیلی سخته روایت اگر بفهمی کار ردیفه. آره آره، ابن اخت للعب، ابن اخت ابی، نه بنویسه ابن اخت ابی داخل پرانتز یک دوم به اضافه ابن اخت امی یک ششم مساوی چار ششم، که مثال اول ماست، اصلا محل بحث ما همینه، درسته؟ مثال اولی که ما خوندیم از سه مثال همین بود، باقی مونده چقدر آقا؟ دو ششم. خب اینه بخوایم حل بکنیم چه کار میکنیم؟ چهار ضرب در شیش میکنیم میشه 24، دوباره تقسیم میکنیم. نه حالا دوباره مثل همون روش تقسیم بکنیم، دو جور تقسیم میکنیم. ببین تقسیم شماره یک، همون 24 رو ما میخواییم طبق دو قول تقسیم کنیم، طبق دو قول داریم دیگه، در مسئله دو قوله، میخواییم اول ببینیم دو قول چی میشه. طبق مسئله این که فقط به عبی برسه، بیست و چهار چند تاش میرسه به امی؟ چهار تا، درسته؟ چهار بیست و چهارم مال عبی امی، بنویس. چرا میترسی؟ احتمال اول بنویس، احتمال اول چهار بیست و چهارم مال امی، 20 24 مال عبی، بنویس. احتمال دوم
18 24
مال عبی. احتمال دوم رو حساب کن، بیا از این ور حساب کن، 24، درسته؟ 24 تا داری، مال احتمال دوم رو بنویس ببینم چه کار میکنی. 24 ضرب در یک ششم مساوی 4، درسته؟ 24 ضرب در یک ششم مساوی 4، زیرش بنویس 24 ضرب در یک دوم مساوی 12، 4 به اضافه 12 میشه 16. همینجوری حل میکنید دیگه، 4 به اضافه میشه 16، 24 منهای 16 باقی مونده 8، حسابا رو درست برین تو ذهنتون نرید، خطا میکنی تو ارث، میشه 8. چند تا سهم برداشتین؟ 4 تا. پس 8 تقسیم بر 4 میشه، 8 تقسیم بر 4 میشه، هر سهم میشه 2 تا، درسته؟ 2 به علاوه 4 میشه 6 تا سهم عمومی، 6 24 تو احتمال دوم. مال عبیش چقدر میشه؟ 18 24، درسته؟ 18 24. ببینید تو قول اول شیخین این دومی هست، احتمال دومی که نوشت قول شیخینه، یعنی شیخین میگن، شیخین گفتن چی؟ اولی میشه، احتمال اول میشه، قول شیخین احتمال اوله. احتمال اول چی بود؟ 4 24 میبره، باقی مونده یعنی 20 تای دیگه همش مال کیه؟ مال عبیه. اما قول دوم این پایینی هست، ایشون میگه روایت امام باقر احتمال اول رو تقویت میکنه. ما دوتا قول داریم دیگه، شیخین گفتن کدوم قول رو درسته؟ احتمال اول. دلیل شما روایت امام باقر، امام باقر گفته 1/6 امی رو بهش میدیم خدا حافظ، بقیهش مال عبیه، یعنی 20 24 مال عبیه، درسته؟ کل باقی مانده رو گفته مال عبیه. پس احتمال اول رو روایت امام باقر میگه. ببینید قال لابن اخت امی از سوز میشه 4 24، میشه 4 24، ولی ابن اخت عبی الباقی یعنی 20 24، درسته؟ روایت امام باقر احتمال اول رو تقویت میکنه. ای و هو یستلزم کون الام کذالک، همون نکته بود که من قبل از خوندن روایت گفتم، گفتم اولاد جایگزین آبای خودشن، پس حکم اولاد که معلوم بشه حکم آبا هم همونه. به دلالت التزامی میخواییم محل بحث رو درست کنیم، دلالت مطابقیش مال اولاده، به دلالت التزامی برادر خواهر میت هم همین حکمو دارن. و هو یستلزم کون الام هم کذالک، یعنی احتمال اول. چرا؟ لأن الولد انما یرسو به واسطت الام، هرچه سهم امه به ولدش میرسه، هرچه سهم امه به ولدش میرسه، بس اولاد خواهد اومد، تو طبقه دوم خواهد اومد که اولاد دقیقا همون مقدار سهمی رو میبرن که آباشون میبرن تو طبقه دوم، این بحثش میاد. نه تو طبقه دوم دقیقا جایگزین میشن، تو طبقه اول اگه یادتون باشه گفتیم استقلالا بررسی میکنیم، لذکره مثل هزل انسیین، کار نداریم نوه دختریه یا نوه پسری، اینجا هر کدوم جایگزین آبای خودشونه. لأن الولد انما یرسو به واسطت الام، این یه دلیل. دلیل دوم، لأن النقص يدخل على قرابة الاب دون الاخرى، میگه اگر بخواد نقص وارد بشه تو بحث اول، بخوایم نقص وارد بکنیم به کی وارد میکنیم؟ به کلاله ابی، قرابة الاب دون الاخرى، این صغرای ما کبرا، من کان علیه الغرم فله الغمن، غنم هر که غرامت میده سودم میبره. حالا این دلیل آیا درسته یا غلطه بررسی خواهد کرد، دلیل رو بررسی میکنه. من کان علیه الغرم فله الغمن، نتیجه چی میشه؟ غنیمت مال غرابت العبه. پس دو تا دلیل آورد، یه دلیل روایت، دلیل دوم فقاهتی، دلیل اجتهادی آورده، اعتباری بهش میگیم. تو کتابای لمعه این شهیدین از این دلیل دوم تعبیر میکنن دلیل اعتباری، همون اغلاییش. حالا اونو باید چجور اثباتش کرد کبرا رو، اون یه بحث دیگه هست، بحث کبرای سر جای خودشه، انشالله بررسی میکنه. پس شیخین دو تا دلیل دارن. دلیل اول روایت امام باقر علیه السلام، دلیل دوم این دلیل اعتباریه، یا بگو دلیل اجتهادی، یا بگو فقاهتی، هرچی دوست داری بگو. من کان علیه الغرم فله الغنم. شهید اول هم اینو پذیرفته و ثبوته، یعنی ثبوت و رد، علا قرابت الاب خاص قویون لروایت و الاعتبار. آره کلشو میدیم، یعنی اون دو شیشم باقی موندرم میدیم به ابی، دو شیشم باقی موندرم همشو میدیم به ابی که میشه احتمال اول. من که ندیدم چی نوشته، ولی همون احتمال اولی که گفتیم درست نوشته؟ خیلی خب، اینا تایید کردن دیگه، من که نمیبینم. و ثانی بهش برم میخوره، و ثانی بله خب، و ثانی قول شیخ، اینم فتوای شیخ طوسیه، شیخ مطلق تو فقه شیخ طوسیه، چون کتابای متعدد داره لذا فتاوای متعدد امر عجیبی نیست. و ابن ادریس و المحقق و احد قولی العلامه، احتمال دوم تابلو رو حل کردن، گفتن یرد علیهما. خوب گوش بدین، این آقایون باید چه کار بکنن؟ باید دوتا دلیل رو ردش کنن، برن سراغ قواعد کتاب الارث. قاعده کتاب الارث چیه؟ هم طبقه ها رتبه شون که مساویه، از حیث سهم هم هیچ کدوم بر دیگری ترجیح نداره، اون یک ششم داره، این یک دوم داره، باقی مونده هم با همین تقسیم میکنن. اگر ما روایت رو رد کردیم، دلیل اعتباری هم رد کردیم، نتیجه این میشه. پس این آقایون نیاز نیست دلیل بیارن، فقط باید ادله اون دوتا رو رد کنن، اون دوتا دلیل رو. اگر ردش کنن، احتمال دوم طبق قاعده است، ما هر کجا باقی مونده میاریم به همه تقسیم میکنیم. پس این قائلین قول دوم نیاز نیست دلیل بیارن، فقط باید دلیل اونا رو رد کنن. چرا؟ چون وقتی ما به قواعد کتاب الارث رجوع میکنیم که دلیل خاص نداشته باشیم، اگه دلیل خاص ها رد بشه، احتمال دوم خود به خود زنده میشه، نیاز به دلیل. اینا هم عبارتش همینه، ببینید، لتساویه ما فل مرتبه، رتبه شون یکیه، تو یه طبقه هستن، و فقد المخصص، دلیل خاص هم نداریم اینجا. او دوتا دلیل رو چه کار میکنید؟ یک، استضعافن لروایه، دلیل اول رو ردش کرد، روایت سندش ضعیفه. چرا؟ فإن في طريقها علي بن فضال وهو فتحي المذهب، که آیه کلانتر هم پایین نوشته الفتحی هم القائلون به امامت عبدالله الافتح بدلا من الامام موسی بن جعفر علیه السلام. پسر حضرت که در زمان حیاتش فوت کرده، اونها امام بعدی میدونن، فتحیون اون امام بعدی میدونن. استضعافن لروایه فإن فی طریقها، بعد امام ششم میرن سراغ عبدالله افتح، تعدادی از این فرقه دوباره امام هفتمشون رو بعد امام هفتم، یعنی میرن دنبال عبدالله افتح، بعد میرن دوباره سراغ امام رضا علیه السلام، یعنی یه وسط این یه امام اضافه میکنن برخی از این فرقه های فتحیه. چی؟ فتحیه نمیدونم الان داریم یا نه. آره نه، یعنی قبل از موسی بن جعفر اینو قبول دارن، ببخشید قبل از موسی بن جعفر اینو قبول دارن، بعد میرن سراغ موسی بن جعفر، یه واسطه میخوره. عرض کنیم خدمت شما، فإن فی طریقها علی ابن فضال، اینا ابن فضال ها تعدادشون خیلی زیاده، همه فتحیه و هو فتحیون، ولی همه شون هم ثقه هستن. فإن فی طریقها علی ابن فضال و هو فتحیون. عرض کنیم شاید بارها از من شنیدید، شهید اول، شهید ثانی، علامه، محقق، شیخ طوسی، اینها روایات غیر دوازده امامی رو بهش فتوا نمیدن، مگر شهرت جابر ضعف سند داشته باشه یا منحصر به این روایت بشه، یعنی اصلا هیچ دلیلی، نه دلیل خاص نه دلیل عام، هیچی نداریم، ناچار باشیم بریم سراغ روایات اینها. پس روایات غیر امامی رو فقط در دو صورت فتوا میدن، شهرت جابر ضعف سند بشه که اینجا نداریم، هر دو قول مشهوره، دوم اینه که حتی دلیل عام هم نداشته باشیم، نه در دلیل خاص امامی دلیل عام هم نباشه، دست ما کلن از ادله خالی باشه، اون موقع در حد ضرورت میریم سراغ روایات غیر امامی. یعنی مبنای این هاستا، مبنای علامه، محقق، شهیدین، شیخ طوسی، این مبنا رو دارن. روایاتی که امامی نیستن، دوازده امامی نیستن، فقط در دو صورت تمسک میکنن، شهرت جابر ضعف سند بشود، دو در حد ضرورت، هیچ دلیلی نه خاص نه عام در مسئله از امامی نداشته باشیم، ناچار باشیم برای فتوا دادن به یه جای تمسک بخوایم بکنیم، میریم سراغ روایت فتحی ها مثلا. پس به این آسونی نمیرن سراغ روایات غیر امامی، به خلاف علمای حاضر ثقه بودن رو کافی میدونن، میخواد امامی باشه یا غیر امامی باشه، میخواد شیعه باشه یا سنی باشه، براشون تفاوتی نمیکنه. تو بحث حجیت خبر واحد علمای حاضر وثاقت رو کافی میدونن، پس یه خورده اختلاف نظر دارن تو بحث حجیت خبر واحد، حاضرین وثاقت رو کافی میدونن، لذا این روایت رو حاضرین مشکلی برای سندش ندارن، چون علی ابن فضال ثقه است، مشکلی برای سند حاضری ندارن. ولی قدیمی ها این مبنا رو داشتن که باید امامی باشه راویش، الا در دو صورت غیر امامی رو هم میپذیرفتن. حالا بخونیم اینا رو که اسم بردم دیگه، چی؟ ثقه میدونن، بله، و الا اون مورد دومو چه کار میکنن. خب این استضعافن لروایه، فإن فی طریقها روایت رو گیر داده، اما دلیل دوم دلیل چی بود؟ اعتباری، اجتهادی، باید اون کبرا رو ما درستش کنیم دیگه. و من استضعافن لمن اختزاء دخول نقص الاختصاصه لتخلفه فی البنت مع الابوین. چی داره میگه؟ ببینید در ادله اعتباری گاهی به خاطر تتبع پیدا میکنن، مثلا درباره خونسا ما میگیم که مثلا از اول تا آخر فقه رو نگاه میکنیم، فقها ها فتوای به احتیاط میدن دربارش، یعنی با یه تتبعی، با یک استقرای تامی، به یک جنبندی میرسن که هر جا مثلا محض خونسا مطرح میشه فتوا اینگونه هست، فرد مشکوک رو ملحق میکنن به اون استقرایی که کردن. میگن الاشتراک و دائمی، الاشتراک و دائمی، اشتراک دائمی الحاق میکند فرد مشکوک رو به اون اشتراک دائمی. این اگر پیدا بکنیم این وجه مشترک رو، خیلی آخوندی شد. آره. همون بحث استقرای تام میکنیم از اول تا آخر فعل نگاه میکنیم از یک حیث با همدیگه مشترکن، یه فتوا داریم دربارش. اون موقع یه موردی رو اگر محل نزاع بود میگیم این هم مثل بقیه. الان اومدیم سراغ محل نزاع ما، دلیل دوم همینه. میگه هر کجا در بحث ارث شخص غرامت داده تو کتاب الارث، غرم هم مال اونه، غنم هم مال اونه، غنیمت هم مال اونه تو کتاب الارث. در هر موردی تو تقسیم ارث نقص رو بر هر که وارد کردی، نفع رو هم به نفع اون حکم دادی. آیا این استقرای تام شده؟ این آقایون قول دوم میگن نقض داره. یه مورد ما پیدا کردیم نقص برش وارد میشه ولی غنیمت نبرده، پس کبراتون تام نیست. پس کبرای شما کبرای تامی، پس تامیت کبرا رو باید از بین ببره. ببینید من میکنیم کبرای شما رو، جای کبرا چی نوشته؟ اختزاء دخول نقص اختصاص در غنیمت. اون بالای اختصاص یه فعل غنم بنویسید. اختزاء دخول نقص اختصاص غنیمت در غنیمت، که همون رد ما باقی مونده بود، درسته؟ رد باقی مونده بود. چرا؟ لتخلفهی در این مثال فلبند معل عبوین. ببینید مورد تخلف آی کلانتر خیلی قشنگ نوشته، خواستید کنارش بنویسید ضرر نداره، اونهایی که ندارن. صورت بحث ما چیه؟ بنت با عبوین جمع شده، درسته؟ بنت چقدر میبره؟ یک دوم. عبوین هم هر کدوم یکی یک ششم، جمعن میشه پنج ششم، باقی مونده داره یک پنجم، درسته؟ یک ششم باقی مونده داره. بقیه رد میشه هم بر بنت هم بر عبوه، غنیمت برده، درسته؟ اما در صورتی که به اینها یه وارث اضافه بشه مثل زوج، اون موقع نقص بر بنت وارد میشه، بر عبوین وارد نمیشه. پس یه موردی داریم بین نقص و غنیمت تخلف صورت گرفته، پس ملازمه نداره. کبرای شما میخواد ملازمه رو درست کنی، ملازمه درست نشد. پاسخش خیلی آسونه، بگو. نه پاسخ چیز دیگه است، الان خودش میگه. لتخلف، الان خودش ایسانی میاد میگه لتخلفی فی البنت مع الابوین. خلاصش چی شد؟ بنت با ابوین باشه هم بنت هم سود میبره، اما زوج اگر اضافه بشه فقط بنت ضرر میکنه. تو بحث اول تبدیل به اول میشه دیگه، زوج یک چهارم داره میبره، زمیمه کنیم بیش از شیش ششم میشه، خسارت به کی میخوره؟ فقط به دختر، در حالی که سود موقعی سود بردن ابوین هم سود بردن. لتخلفهی فی البنت مع الابوین، پس کبرای شما تام نیست. عجاب المصنف و عنهما، مصنف میگه تو یکی از کتاباش پاسخ داده، ابن فضالها رو پذیرفته، خلاف مبنای خودش حرف زده. عرض کردیم شهید اول شهید ثانی این مبنا رو قبول دارن، ولی تو یکی از کتابها ابن فضال رو پذیرفته. ببینید
به ان ابن فضال ثقتون و این کان فاسد العقیده، طبق مبنای حاضری. اما اون دلیل اجتهادی رو هم ردش رو قبول نداره. ببینید چه جوری قبول نداره. و تخلف الحکم، بالاش می نویسید از دلیل اعتباری، و تخلف الحکم یعنی از دلیل اعتباری تخلف کردیم. فل بنت علت تخلفش وجود مانع بوده، علت تخلفش وجود مانع هست. یرحمکم الله. مانع کدومه؟ هو وجود و معارضن. او عن الابوین رو تفسیر معارض هست. چون ابوین بودند نقص بر بنت وارد شد، چون تو بحث اول دیگه اون دلیل خاص داره. آره اون دلیل خاص داره. و هو وجود و معارضن یدخل نقص علیه بر ارث بنت. وجود معارضن یدخل نقص علی ارث البنت. اون معارض چیه؟ عن الابوین. ابوین سبب شدند که نقص بر بنت فقط وارد بشه به دلیل خاصی که خوندیم. و الا جایی که ما کبرایی رو کشف میکنیم استثنایی داشته باشه با دلیل خاص، اونم میپذیریم. مضر نیست، ضرر نمیزنه به عام ما. به عام ما اگه دلیل خاص بیا تخصیص بزنه ضرری به حال ما، عموم ما سر جای خودشه. میگیم من لهل غرم فلهل غنم الا ماخرجه به دلیل. اونجا هم دلیل خاص داشتیم، تو اون فرد رو پذیرفتیم، عام ما سر جای خودشه. به این شکل مصنف تو برخی از کتاباش قول اول رو زنده کرده، لذا اینجا هم گفته قول اول قویه. شهید ثانی خیلی زرنگه، نظر خودش رو بیان نکرده اصلا. نظر خودش رو بیان، چون ببینید نوشته عجاب المصنف و انهما، تایید نکرده پاسخها رو. چون روایت عرض کردیم مبناشون اینه، مبنای شهیدین علامه محقق شیخ طوسی، کثیری از متأخرین یعنی بعد شیخ طوسی تا حتی متأخرین متأخرین این شهیدین، غالب اینها این مبنا رو دارن که به روایات غیر امامی اعتنا نمیشه مگر در دو صورت. لذا بعضی از علمای حاضر من تو نوشته هاشون دیدم گاهی میخوان نقد بکنن به علامه یا محقق، میگن ما نفهمیدیم به چه دلیل خبر ثقه رو گذاشتن کنار، نرفته مبنای علامه رو ببینه، اینجور نقد میکنه، طبق مبنای حاضری نقد میکنه. اون مبناشون اینجوریه، مبنای اونها به این شکلی، خبر ثقه رو بهش اعتنا نمیکنن، باید امامی هم باشه. دو صورت نبودیم اگه دو بارم گفتم، یک سه بار، آقا میگه سه بارم گفتم. بله ببین دارن لهت میکنن. آره دارن اینا نامردها دارن لهت میکنن. ساعت چنده؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.
در فولاد، در اولاد ابوینی و ابی، خب اولاد ابوینی مقدمه بر اولاد ابی میشن دیگه، مثل در واقع در اونجایی که اخت ابوینی بن بسرده تا
اولاد همه از بین برن تا نوبت اولاد میاد بحثیه نست اولاد. Thank you.